در شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه علیه السلام رسیدیم به این فقره که اللهم انا نعوذ بك من ان نعجب باعمالنا. خدایا ما پناه میبریم به تو از اینکه به اعمالمون شیفته بشیم، خودپسند بشیم نسبت به اعمالمون. قبلا گفتیم فقط اعمال نیست، اخلاق انسان، کمالات انسان، چه اونهایی که خودش کسب کرده چه اونهایی که کسب نکرده ولی داره و چه کمالاتی که نداره و توهم میکنه که داره، همه اینها دلایل و بهانه هایی برای خودپسندی و خودشیفتگی میتونه باشه با آثار بسیار وحشتناکی که داره. امروز اگر برسیم یه مقدار به ریشه های خودپسندی و عجب بپردازیم و بعد هم به مفاسد اون که این با انسان چه میکنه، چه آسیبی به انسان میرسونه، میپردازیم انشاءالله. قبلا تذکر بدم که این صفت با صفتهای بد دیگه خیلی فرق میکنه، چون در صفتهای بد آدم با بدیها روبروه، با ضعفها روبروه. در عجب انسان با نورانیتها و کمالات هم برخورد داره، روبروست. گاهی وقتا ایمان یه نفر، تقوای یه نفر، گناه نکردنش، عقلانیتش، معنویتش، مکاشفاتش، حتی خوابهای قشنگی که میبینه، مکاشفات خوبی که داره، ارتباطات غیبی قشنگی که پیدا میکنه، زمینه فسادش و زمینه سقوط آدم میشه. خدماتی که داره، جبهه رفتنش، سید بودنش، مداح بودنش، پول خرج کردنش، خیر بودنش، صفتهای مثبتش، نورانیش او رو به جهنم میتونه ببره. و انسان گاهی وقتا درگیر خود نورانی خودشه و به واسطه همین خود نورانی هست که خودشو از بقیه پاکتر و بهتر میبینه و بقیه رو ریز میبینه، کوچیک میبینه. و اینجا شروع سقوط انسان، اونجایی که انسان به واسطه نورانیت ها دچار خودشیفتگی میشه. این حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، یادمون نره که فرمود لو لم تذنبو لخشیت علیکم هو اکبر من ذلک العجب العجب. اگر گناه نکنید از بدتر از گناه بر شما میترسم. ببینید میگه این بالاتر از گناهه، یعنی انسان حتی اگه تمام گناهان رو بذاره کنار، همه بدی ها رو بذاره کنار، هیچ گناهی نکنه، تو خطر بسیار بزرگتری قرار میگیره. و اون چیه؟ و اون خودشیفتگیست، حس پاکی، طلبکار بودن از خدا مثل شیطان، غروری که پیدا میکنه انسان، خود برتربینی که انسان پیدا میکنه، اینا بسیار بسیار خطرناکه. لذا در حدیث داریم از علی علیه السلام سیئتون تسوک خیر من حسنت تعجبک، یک گناهی تو بکنی که ناراحت شی از خودت، از خودت بدت بیاد، بهتره تا کار خوبی بکنی که به خاطر اون دچار خودشیفتگی بشی، خودپسندی یا خودبرتربینی بشی. این آدمایی که اونجورین بهترن از کسایی که گناه نمی کنن ولی خودشون رو بهتر از بقیه می دونن، خودشون رو پاکتر و برتر از بقیه می دونن. و دائما کسایی که گناه می کنن رو تحقیر می کنن، کوچیک می شمارن، تمسخر می کنن، در حالی که خودشون در خطر عظیم هستن، بالاتر از گناه قرار دارن خودشون. خب ریشه هایی که باعث میشه انسان دچار اوج بشه، یعنی زود پر میشه و سرریز میکنه، یکی ضعف نفس، حقارت ها و ضعف نفس باعث میشه انسان بی‌ظرفیت باشه. هستن تا چند روز کار خوب انجام میده، تا یه ذره خوب میشه، تا یه دو تا خواب میبینه، تا یه چیزی میشنوه، تا یه تعریفی ازش میشه، طغیان میکنه. این ضعف نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید انا سید و ولد آدم ولا فخره، من سرور فرزندان آدم هستم اما این فخری نیست. من بالاترین پیغمبر خدا هم اما این هیچ فخری نیست. من اول مخلوق خدا هستم اما این فخری نیست. ظرفیت چقدره؟ چقدر ظرفیت داره؟ یا خود امام سجاد در دعا به خداوند عرض میکنه خدایا کی حالش بدتر از منه؟ کی از من بدتر؟ ببینید چقدر ظرفیت بالاست. زین العابدینه. خود خداوند در فضیلت امام زین العابدین در یک حدیث قدسی خیلی راجع به امام زین العابدین مطالب مهمی خدا و بزرگی میگه، ولی از زین العابدین هیچ وقت اینا رو به خودش نمیگیره. چرا؟ چرا؟ میریم سراغ دلیل دوم در خودپسندی و اون ضعف معرفته. معرفت اگر ایجاد شد، انسان میدونه که هیچ کمالی مال خودش نیست. الان شما گل به این قشنگی رو نگاه کنید، روی میز من هست، چقدر زیباست این گل، چقدر قشنگ طراحی شده. این نه وجودش، نه طراحیش، نه رنگش، هیچیش مال خودش نیست. ما هم همینطور. وقتی هیچی تو مال خودت نیست، چه پوزی داری بدی به بقیه؟ قیافت رو خودت درست کردی؟ هیکلت رو خودت درست کردی؟ مال خودت به دست آوردی؟ سلامتی، توفیق عبادت، توفیق معرفت، آبرو، عزت، تو چیت مال خودته؟ خدا اگه بهت نظر نکنه، در حدیث داریم تو یه یا الله هم نمیتونی بگی، تو یه صلوات هم نمیتونی بفرستی، تو دو رکعت نماز نمیتونی بخونی، تو یه حرم نمیتونی بری. پس وقتی هیچ چیت مال خودت نیست، برای چه اینقدر خودشیفتگی داری و طلبکاری از خودت و از خدا و از بقیه و از مردم و همه؟ هیچ چیت مال خودت نیست، الان با چی داری پوز میدی؟ استعداده که خدا داده، فهمه که خدا داده، توفیق درس خوندن و کسب معارفه که خدا داده، توفیق عبادته که خدا داده، سلامتی که خدا داده، وجود و عمر و فرصتی که خدا داده. پس تو الان طلب، از کی طلب داری؟ ما در تمام مراحل حیاتمون مهمان خدا هستیم. مهمانی. یعنی خدا ما رو به روح خودش مهمان کرد، به هستی مهمان کرد، به آوردن تو این دنیا مهمان کرد، به دادن عقل و شعور و فطرت و عشق به خودش مهمان کرد، به انبیا و قرآن و اهل بیت مهمان کرد. بعدم داره از همون پذیرایی میکنه. نطفه ما چی بوده که خدا این همه نطفه تلف میشن؟ ما رو از رحم مادر کنترل کرد، با ما بود، کنار ما بوده. 9 ماه خدا کنار ما بوده. از شکم مادر اومدیم بیرون، عشق و مهر پدر مادر رو متوجه ما کرده و اطرافیان رو، ولی ما میمردیم. پدر مادر یه عمر مراقبت میکنن تا بچه بزرگ شه، به یه جایی برسه، به یه کمالی برسه. بچه ها سایه های پدر مادر هست، نباید جلو پدر مادر وجودی داشته باشن. بچه ای که قیافه میگیره برای پدر مادرش، من میکنه، این خیلی زشته. تو سایه اونایی، هیچ چیت مال خودت نیست، هر چی داری از این پدر مادره. بعد میره برای پدر مادرش قیافه میگیره. همه چیش مال این پدر مادره، هر توفیقی داشته از این پدر مادر داره، هر کمالی داشته، هر چی هم که بعدن خودش تونسته به دست بیاره، با امدادها و زیرساختهایی هست که پدر مادر فراهم کردن. باز میبینی انقدر پررو و بی حیاست که برای پدر مادر خودش هم قیافه میگیره، من میکنه. قرآن میگه چی؟ میفهمد وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، بال ذلت رو از ذلت، از روی رحمت برای پدر مادرت بگستر. یعنی یه کنیز باش، یه غلام باش، بیشتر از اونم شأنت نیست. از طرف میاد تحصیلاتش رو به رخ پدر مادرش میکشه، شما سواد ندارید، شما نمیفهمید، موقعیت اجتماعیش رو به رخ پدر مادرش میکشه، مقامش و ریاستش رو به رخ اینا میکشه. تو هیچی نیستی. آدم بی ظرفیت همینه. مبانی معرفتی دومین چیز چیه؟ دلائل عجب و خودپسندی همین مبانی معرفتیه. ضعف در مبانی معرفته. نمیفهمه که الحمدلله، ستایش، کمالات مال خداست، مال کسی نیست. یعنی ما یه موقع از کمالات دیگران رو تو ارتباط با خودمون یا ارتباط با اجتماع میبینیم، ازشون تشکر میکنیم. شکر واجبه، عمومیه. شکر فقط مال خدا نیست. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که شکر مخلوق رو به جا نیاره، شکر خالق رو به جا نبود. باید از همه مردم به خاطر هر کاری که میکنن، به خاطر وجودشون تشکر کرد، کمالاتشون رو ببینی و تشکر کن. کسی که شکر مخلوق رو به جا نمیاره، زندگیش تیره و تار میشه، جسمی، روحی، مادی و معنوی بی برکت میشه. شکر واجبه به خاطر همه کارهای دیگران، کمالاتشون، حتی به خاطر وجودشون، به خاطر وجودشون. تشکر از پدر مادر به خاطر اینکه هستن، از همسر به خاطر اینکه هست، از فرزند به خاطر اینکه هست، از شاگرد، از استاد، همه از هم تشکر کنن. از رفیق محله، از مغازه‌دار، از راننده اتوبوس و تاکسی، از مسئولین، هر کس که داره خدمتی میکنه، شکر واجبه. اما حمد نه، حمد مال خداست. الحمد لله فقط مال خداست. یعنی اگه قرار تعریف و تمجیدی بشه، کمالات مال خداست. اگر هم میخوای از کسی تعریف و تمجید کنی، اول بگو الحمد لله. یعنی این آقا هم هرچی کمال داره، این خانم هرچی کمال داره، مال خداست. اگه ازت تعریف کردم، بگو الحمد لله. نه اینکه باور کنی که تو هم واقعا یه کسی هستی، یه چیزی داری. و چی داریم ما از مال خودمونه؟ یه چیزی پیدا کنیم، من این مال خودمه. چیمون مال خود؟ ما حیاتمون، اصل وجودمون، زندگیمون، نفس کشیدنمون، راه رفتنمون. به حول الله و قوته اقوم و اقود، بلند شدنمون، یه چشم به هم زدنمون مال خداست. پس الان چه خودشیفتگی ما داریم، چه خود برتربینی داریم، چه مقایسه و مسابقه داریم با دیگران برقرار کنیم؟ یعنی چی؟ پس یکی از مشکلاتی که ریشه هایی که عجب و خودشیفتگی میاره برای انسان، ضعف مبانی معرفتی هست. انسان اگر معرفت داشته باشه، نه بدانه، بدانه که خب الان سر جلسه است، من دارم به شما میگم، شما میفهمید عقلا. معرفت یعنی قلبت هم اینو شهادت بده که الحمدلله، قلبت اینو بگه. اگه قلبت گفت الحمدلله، دیگه حسادت محاله بکنی، دیگه امکان نداره حسادت بکنی. اگه فهمیدی الحمدلله، دیگه مقایسه نمی کنی زندگی تو با دیگران. چرا فلانی خونه داره ما نداریم، چرا فلانی ماشین داره ما نداریم، چرا نمیدونم اونا اینجوری هم ما نیستیم. اصلا مقایسه کار غلطیه، مقایسه کار شیطانیه و مسابقه گذاشتن که رو دست دیگران بلند شیم. الحمدلله، این چهار تا ذکر رو اگه کسی شهادت بده، زندگیش پر از رحمت، آرامش و شادی میشه، به شرطی که خودش شهادت بده ها. برای همین ما برای اینا کارگاه های یه ساله گذاشتیم، اونجا 5-6 کارگاه گذاشتیم، فقط همین چهار تا ذکر رو بفهمیم. استاد ما یکیش رو که میخواست به ما یاد بده، 4 سال طول کشید تا ما یه دونش رو به ما بتونه بگه. لا اله الا الله. ای انسان اینو معرفت پیدا بکن و خودش قلبش بتونه بگه اینو، خود قلب بتونه شهادت بده و بگه اینو، راستم بگه. میگه در نماز یکی از ارکان نماز هست، مثل نه رکن به معنای فقهی، به معنای عرفانیش و معرفتیش، که شما در رکعت سوم و چهارم باید این 4 تا ذکر رو بگید: سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. اگه کسی تونست شهادت بده به این، یه زندگی قدرتمند، شاد و آروم داره، نه کینه میکنه از کسی، نه رنجیده میشه، نه مقایسه و مسابقه داره، نه گذشته به یادش میاد، نه دلشوره آینده داره. اگه کسی همین 4 تا رو بفهم، یه میگن تکرار کنید برای که بره تو قلبت، خودت باور کنی، اصلا بفهمی این چیه. ما 40-50 سال میگیم ولی نمیدونیم یعنی چی، نمیدونیم یعنی چی. الحمدلله یعنی از شر خودت راحت میشی، دیگه خودشیفته مسئله اینکه چرا فلانی من اینجوری گفت، الان به من برخورد، الان ناراحت شدم، الان نمیتونم اینو تحمل کنم، هر جا میرم این آدمو جلو چشم میبینم خودم احساس میکنم بد، بهم دست میدم. چون همش من داری، تو یه عالم من تو وجودت هست، نه با شوهرت میتونی بسازی، نه با زنت میتونی بسازی، نه با خانواده همسرت میتونی بسازی، نه با جاری و باجناق میتونی بسازی، نه با آدمای دیگه. و یه کسی که ارتباطش با دیگران تهدید آمیزه، احساس تهدید میکنه از دیگران، این آدم تمام کارش ول معطله، این اصلا سیستم دفاعی نداره بنده خدا. خیلی وقت به سرطان روح مبتلا شده، متوجه نیست. هم از شر دیگران راحت میشه. یعنی کسی به دیگه آسیب نمیزنه، نه خودت به خودت آسیب میزنی، نه دیگران بهت آسیب میزنه. الحمدلله. سبحان الله هم همینطوره. وقتی میگی سبحان الله یعنی خدا مولا درزش نمیره، پاکه. بعد تو یه ذره کمالات که میگیری یواش یواش از خدا هم طلبکار میشی، مثل شیطان. شیطان 6000 سال عبادت کرد، چون سبحان الله رو اعتقاد نداشت از اول کافر بود و کان منل کافری، به خدا گیر داد. برای چی همچین کسی گذاشتی سر راه من به من میگی به این سجده کنم؟ گیر میده به خدا. یعنی به جای اینکه عیب خودش رو ببینه به کی بدبین میشه؟ به خدا. خدا چرا الان تو مشکل زندگی من اینجوری شد؟ چرا من سرطان گرفتم؟ خدا تو اصلا چرا کجای کاری نیستی؟ چرا دعام اجابت نشد؟ چرا اینو خواستم بهم ندادی؟ همش با خدا درگیره. چون سبحان الله رو لفظی داره میگه، این معرفتی به سبحان الله نداره. لا اله الا الله هم همینطور، الله اکبر که دیگه از همه بالاتر. اگه این چهارتا رو یک کسی شهادت داد، اشهد و الله اله الا الله، اگه شهادت داد خودش، زندگی زندگی عالی خواهد شد. پس ضعف معرفتی وقتی بود آدم بی ظرفیته و با داشتن کمالاتش بقیه کنارش کوچیکن و خودشو بهتر از بقیه میدونه. که امام میگه شما خودتو حتی از یک کافر هم بهتر ندون. میبینن این همه طلاقا که داره اتفاق میفته برای اینکه زن و شوهر برای هم گندگی میکنن، هی منمن دارن جلو هم دیگه، برای خانواده های همسرشون منمن دارن، برای همین همش با منشون دارن زندگی میکنن، نه با قلبشون، با نفس دارن زندگی میکنن، درگیر خودشون و کمالات خودشون. برای همین انسان وقتی که گرفتار اوج میشه هم سعادت دنیا رو از دست میده هم سعادت آخرت رو. شأن ما نیست با این فلانی ازدواج کنیم. این اصلا این شأنه از کجا اومده؟ بعد نگاه میکنیم این شأنه یا جمادیه یا کمالیه، یا عضو میخوام، یا گیاهیه یا حیوانیه، یا نهایتا علمیه. و همین شأنهای مسخره که ما پیدا میکنیم یا برای خودمون ایجاد میکنیم باعث میشه یه نفر تو گرگیر این شأنهاش اونه که سالها گذشته نمیتونه ازدواج کنه یا اجازه نمیده بچه هاش ازدواج کنن. از ملاک ها میرزه به هم، ملاک این که یه نفر چه شایستگی داره میرزه به هم. یعنی طرف ترجیح میده با یه آدم عوضی و ولی شأن اجتماعی دار ازدواج بکنه با یه آدم مؤمن، یه طلبه که شأن اجتماعی نداره ازدواج نکنه. دختر اومده بشه من مشاوره، یه خواستگار دارم لیسانس مؤمنه، با منم خیلی جوره، منم دوست داره، و یه خواستگار دارم که فوق لیسانس، رشتهش خیلی رشته بالاتری داره، هم فوقش بالاتره هم رشتهش، ولی خب دین و ایمون درست حسابی نداره. میگم خب الان معلومه با کی بخوای ازدواج کنی؟ به نظرت باید با کی ازدواج کنی؟ میگم خب میخوام برم با اون فوق لیسانس ازدواج کنم. ببین حماقت رو شما نگاه کنید، این در واقع داره با مدرک اون ازدواج میکنه نه با خود شخص. زندگی نمیخواد که، این با پول میخواد ازدواج کنه، با موقعیت اجتماعی طرف میخواد ازدواج کنه، با مدرکش میخواد ازدواج بکنه، با ماشین و خونش ازدواج میخواد بکنه، خیرم نمیبینه. یعنی خدا تا به حال نذاشته کسی خیر ببینه، از این بعدم که هیچ‌وقت خیر نمیبینه. یه کسی که بخواد توی ازدواج با یه کسی جدای از شخصیت یه نفر به چیز دیگری فکر بکنه، به سنخیت‌ها، به چیز دیگری فکر بکنه. اینم دو مورد. یه صلوات خط بفرمایید. یکی دیگه از دلائل عجب ضعف اعتقاداته. ما اونجا گفتیم ضعف معرفتی به این که بفهمی که الحمدلله کمال مال خودت نیست. اما ضعف عقیده چیه؟ این که ما توجه داشته باشیم که خداوند اختلافات افراد و میفهمد ما شماها رو درجات مختلف مالی و علمی قرار میدیم تا هم آزمایشتون کنیم با هم دیگه. اگه یه ذره رفتی بالاتر بقیه رو ریز میبینی یا نه، خودتو بهتر میبینی یا نه، دارید آزمایش میشی بنده خدا. حواستو جمع کن. طرف میبینی که یه ذره پولدار میشه، خونش چند صد متر میره اونورتر، دیگه نمیتونه با فامیلای دیگه زندگی کنه، میره یه مش آدمای عوضیه به درد نخور، ولی پولدار رو انتخاب میکنه برای رفت آمد و ارتباط، نه آدمهای صالح و سالم و مؤمن رو. دیگه اصلا انگار شخصیتش نمیپذیره با مؤمنین ارتباط و رفت آمد داشته باشه، اختلاط داشته باشه. میره میگرده یه مش آدمای متوهمه مثل خودش رو انتخاب میکنه، با اونا یه مش آدم واقعا بی کمال انتخاب میکنه و اونا رفت آمد میکنه. ما می‌خواستیم امتحانت کنیم ببینیم که تو اگه اون موقعی که یه کارمند ساده بودی تا الان که یه دفعه یه ثروت بزرگی شدی، رئیس شدی، مدیر کل شدی، مدیر عامل، وضع مالی تغییر کرد، یه مقدار زیادی ارث بهت رسید، می‌خواستیم امتحانت کنیم ببینیم که تو اصلا عملتون چجوریه. خدا تو قرآن بارها گفته ما با درجات آدم ها رو امتحان میکنیم، درجات جمادی، گیاهی، حیوانی، علمی و معنوی، حتی درجات معنوی. به کسی که ایمانش درجه 5 حق نداره یه نفری که ایمان درجه 1 داره بیدین بدونه، کافر بدونه، ضعیف، فاسق بدونه. خب اون درجه 1 میگه حق نداره کسی که ایمان درجه 5 داره به ایمان درجه 4 ایمانش رو تحمیل کنه. اون تو همون درجه 4 بپذیرید دیگه. چطور وقتی میگه آقا این تحصیلاتش الان 4 ابتدایی ریاضیات و علوم و فارسیش در حد چیه؟ بله 4 ابتدایی است. حق نداری ازش ریاضیات 5 بپرسی، علوم 5 و ادبیات 5 توقع داشته باشی. این سطحش چیه؟ 4 ابتداییه، یعنی رشته ارزی نمیتونی بهش تحمیل کنی. تو ایمان هم همینطوره. رهبر شهید میفهمد که مردم ایران همه مؤمنن، حتی اونی که ظواهر شرعی رو رعایت نمیکنه، حال نماز نمیخونه، حجاب نداره، تو حق نداری بهش بگی بیدینه. چون دین احکام نیست فقط، ما بالاتر از احکام و شریعت 2 دیگه داریم، یکی اخلاق. اون موقع تو اخلاق از تو خیلی سر باشه، از تو با حجاب پوشی زنه نمیدونم رعایت میکنی احکامش، از تو خیلی بالاتر باشه. 2 تو معرفت، اون که تو معرفت از تو خیلی قوی تر باشه. وقتی اینجا روحانیون ما میرن شمال و تو جنگ، یا میرن اعلامیه میدن به نفع اسرائیل، این دین داره؟ این روحانی؟ این معرفت داره؟ وقتی ریشوی ما، هیئتی ما تا جنگ میشه دست زن بچه‌ش رو میگیره میپره میره شمال، میدون رو ترک میکنه و اون خانم بی حجاب و اون آقای بی نماز میاد وسط میدون وای میسه، کدومشون ایمانشون بالاتره؟ مگبر اسرائیل میگه پرچم ایران دستشه زیر بمبارون، ایمان کدومشون بالاتره؟ اون هیئتی که فرار کرده رفته شمال. ملاک ایمانه، ایمان مرحلش خیلی بالاست. حالا ایرا یا تنبلی داره یا بهش درست یاد ندادن یا زدگی داره. الان بعد رفتاری های تربیتی پدر مادر، درست نکردن کار تربیتی، درست نبودن باعث شده زده شده. الان یه مدت نماز نمیخونه، میبینی که انقدر باهاش بد برخورد میکنن چون نماز نمیخونه، تو خانواده ها تحقیرش میکنن، گناهکارش میدونن، جهنمیش میدونن، انقدر میزنن تو سرش چون نماز نمیخونه. یه عالم عشق باید پای این بریزی، تو اصلا از اول وظیفت درست انجام ندادی. حالا علاوه زندگی داره، علاوه مریضی پیدا کرده، حجاب رعایت نمیکنه، نماز رو نمیخونه، برمیگرده. اعتقاداتش از بین نرفته، ایمانش از بین نرفته، امام حسینش و خداش از بین نرفته، ارادتاش از بین نرفته که برمیگرده. ولی ما چون اینا رعایت میکنیم اونا رو کوچیک میدونیم، میگیم اینا همه جهنمی ان و فاجر و فاسق و نمیدونم فلان و اینا. خودم که بالاترین فحشا رو دارم درجه‌ام از اون فاحشه، به مراتب فحشام بالاتره، چون خود برتربینی از هر فحشایی بالاتر. خودپسندی هیچ دیگه، پیغمبر دیگه، پیغمبر معصوم داره میگه، میگه دیگه چیزی بالاتر از این نیست، فحشایی بالاتر از این نیستش. و خودم اهل فحشا نمیدونم، گناهکار نمیدونم. بعد اون که مثلا حالا تو مسائل شرعی و ظاهری یه مقدار بی مبالاتی میکنه، میگه این در این اهل فحشاست، هرزه نمیدونم فلانه بهمانه. والا من خودم که اون بدترم، که من حسودم الان. بله ما حجاب رعایت میکنیم، نمازمون هم میخونیم، یا نماز جماعت میخونیم، نماز جمعه میریم، آخوندیم، اما حسودیم، اما عصبانی هستیم، اما مقایسه میکنیم زندگیمونو با اون. یه فحشاهای خیلی بالاتر از فحشاهای ظاهریه. شما دقت کنید، گناهان اعمال جهنمش هم کوتاه مدت تره، عذابش هم کم تره. ولی گناه اخلاق، جهنم اخلاق، جهنم وسطه، بالاتر جهنمش. خلق یه نفر عوضی باشه، حسود باشه، بد جنس باشه، غیبت بکنه، بد دیگران رو بخواد، آبروی دیگران رو ببره، خیانت بکنه، اینا خیلی وحشتناکه. اینا از جهنم اعمال به مراتب از جهنمش طولانی تره، میلیون ها سال طولانی تره و عمیق تره جهنمش. و جهنم عقائد که دیگه بدتر. در جهنم عقائد خالدین فیها، میمونی برای همیشه تو جهنم. یعنی یه نفری که آخوندی که میگه من مجتهدم مدرسم، بعد طرفداری از اسرائیل و آمریکا میکنه، این اعتقاداتش بالاتر. یا اون خانم آقای بی نماز مشروب خوره بی حجابی که وای میسه مرگ بر اسرائیل میگه، مرگ بر آمریکا میگه، میگه جانم فدای رهبر، جانشم فدا حاضره بکنه. ما امتحان میشیم با اینجور چیزا. خیلی باید حواسمون جمع باشه که فاصله داشتن از بقیه مردم، اوج گرفتن، لوسمون نکنه، سقوط میکنیم. خودشیفتمون نکنه، سقوط میکنیم. آدمی که بالا میره همیشه باید گریه کنه، دغدغه پایینیا رو داشته باشه، شبا برای همشون دعا بکنه. به مادر ما فاطمه زهرا چقدر مهربونه، میگه خدای مهریم این نجات گناهکارای امت باشه. از ماها میخواد حواسمون به گناهکارا باشه، برای گناهکارا دعا بکنیم، استغفار کنیم، ما براشون ما استغفار کنیم. خدای من از طرف اونا استغفار میکنم، برای خودم فقط نه، برای همه استغفار میکنم. مگه میشه آدم یه نفر اوج بگیره بعد به فکر پایینی ها نباشه، بگه بقیه به من چه؟ رحمانیت و رحیمیت شرط حقیقی رشد انسانه. و رحمانیت یعنی تو 8 میلیارد آدم رو دوست داشته باشی، و رحیمیت هم یعنی مؤمنین رو ویژه دوست داشته باشه. پس این برای امتحان دارم تو رو بزرگت کردن، اگه مقام دادن، ریاست دادن، اعتبار دادن، آبرو دادن، ثروت دادن، علم دادن، معنویت دادن، پول، هر چی که هست برای آزمایش بوده، برای امتحان بوده. حواسمون باشه که این داریم امتحان میدیم. رحمانیت اقتضا میکنه دست افتاده رو بگیری، رحیمیت اقتضا میکنه دست افتاده رو بگیری. چون من خودم همه این چیزا رو رعایت میکنم، اونی که رعایت نمیکنه رو بگم که تو آشغالی به درد نمیخوری. و هر چی که هست تو تردش بخوام بکنم. گاهی وقتا عجبه ها ریشه دیگری که داره مبانی فهم غلطه، یعنی شخص چیزایی رو کمال میدونه که کمال نیست. میگیم این دختره باباش آدم حسابیه ها، میخوای بری خواستگاریش به تو نمیدن ها. میگیم آدم حسابیه یعنی چی؟ بابا اینا کارخونه دارن، پول دارن، یعنی الان پول و کارخونه شده چی؟ شده ملاک شخصیت، خوشگلی، هیکل، اندام، این سلبریتی، قهرمان جهان، نمیدونم تو اینا که کمال گیاهیه، یا نمیدونم رئیس، دختر رئیس جمهور، نمیدونم دختر نماینده مجلس، نمیدونم دختر مدیر کل، نمیدونم دکترا داره، نمیدونم ارشد داره، اینا کمالات علمی یا کمالات حیوانی. خود آدم ها هم اینجوری توهم میکنن خودشون رو بهتر از بقیه میدونن. یه طرف یه عمر داره تلاش میکنه که از رو دست بقیه بلند شه با کمالات چی؟ با کمالاتی که اصلا کمالیست میشه خدا. اتفاقا هر چقدر بیشتر به دستش بیاری از خدا چی میشی؟ دورتر میشی، وحشیتر میشی، باطنت خطرناکتر میشه و زشتر میشه. چرا؟ چون این کمالات زمانی میشن کمال حقیقی و نورانی میشن که انسان عجب نداشته باشه، خود برتربین نباشه، آدم باشه واقعا. وقتی قرار این کمالات خودش در ما عجب ایجاد بکنه، هر چقدر بیشتر فاصلت از خدا چیه؟ بیشتره. فاصلت از خانواده آسمانیت بیشتره، فاصلت از اهل بیت بیشتره. کمال نیست، این ضد کماله. این تحصیلاتت بدبختت کرده، این قیافه و هیکل و موقعیت اجتماعی و پول و این چیزا بیچارت کرده. چیزایی که اصلا کمال نیست. ما ایرانی هستیم، اینا مثلا عربن، یا اینا مثلا پاکستانی هن، افغانستانی هن. عربا مثلا خودشون یه خودشیفتگی عربی دارن نسبت به بقیه، بقیه رو تعصب عربیت، تعصب اروپایی بودن. دیدید که خیلی دارن اروپایی آمریکایی از همه لجنتر تو این مسئله هستن. جسم میگن اینس بقیه آدم نیستن اصلا. به ما میگن جهان سوم. خوب دقت کنید، به ما میگن جهان سوم، عقب افتادن اینا. وحشی ترین آدما، خشن ترین آدما، آدم کش ترین آدما، جنگ افروز ترین آدما تو تاریخشون که همیشه جنگ و خونریزی داشتن، به بقیه میگن عقب افتاده، به بقیه میگن غیر طبیعی. تعصبات نژادی و قاره‌ای و کشوری و وطنی و نمیدونم ما ترکا، ما لورا، ما اصفهانیا، ما شیرازیا، نمیدونم این حرفا. کلاس آسانسور کمال نیست. تو همین آمریکایی که خودشو متمدن میدونه و وحشی ترین جای عالمه، خشن ترین جای عالمه، کثیف ترین و پر جنایت کاریم، بیشتر از هر جای قتل، جنایت، آدمکشی، آدمخوری، دزدی، ظلم، فساد هست، هنوز توی قوانینشون بحث سیاه و سفید مطرحه. هنوز که سفید پوست های نژاد برتر هستن نسبت به سرخ پوست ها و سیاه پوست ها و رنگین پوست ها، هنوز اینا این چیزا رو دارن. این برای میگن الکی نداریم، ولی عملا دارن، عملا اینا همه رو دارن. یکی دیگه از دلایل اوج این هستش که انسان دنیا براش مهمتر از خدا و ابدیت میشه، اصلا به این ملاک ها کار نداره، همه چیز این دنیاشه، این تو این دنیا میخواد بالاتر از بقیه، برتر از بقیه، شاخصتر از بقیه، جلوتر از بقیه باشه و حذف میکنه بقیه رو، چون دنیا براش مهمه، آخرت و شب اول قبر و قیامت و اینه براش خیلی مهم نیست. دروغ میگه اگه میگه هستش. کسی که دنیا براش مهم شد، امکان نداره کسی که آخرت مهم داشته براش بالاتر از دنیا، امکان نداره تن به فساد و فحشای حسادت بده یا زودرنجی یا عصبانیت یا مقایسه یا مسابقه. آدمی که آخرت براش افت میکنه و دنیا بزرگ میشه، اینجا میگه ایبی نداره، بذار من این کارو بکنم، هر غلطی دلش بخواد میکنه، حرام خوری، خمس ندادن، نمیدونم هزار تا گناه دیگه، چون آخرت براش مهم نیست، واقعا دنیا براش مهمه. دنیا زدگی یکی از عوامل مهم عجبه، ملاک های دایی که میگه ما مؤمنی، ما حرم میره، زیارت میره، سینه میزنه، ولی دنیا براش واقعا مهمتر از همه این حرف هست. شما تو این 47 سال نها کنیم، ما مسئولینی که جبهه رفتن، جنگ رفتن، زندان رفتن، شکنجه دیدن، آه ندیدین؟ وقتی اومدن به مسئولیت رسیدن چه کار کردن اینا؟ دنیا براشون بزرگتر از آخرت شد. جبهه رفته، شهید داده، نمیدونم خانواده شهید، خودش مجروح بوده، خودش چند سال به اسارت رفته، زندان رفته، شکنجه دیده، ولی الان وقتی این تو عمل میبینیم که عمل کاملا دنیا گران است، دنیا گرایان است. دنیا که بزرگ شد، تحقیر دیگران شروع میشه، مسابقه، مقایسه، حسادت شروع میشه. این نمیفهمه دنیا زده است، این فکر میکنه آدم مؤمنیه، توهم ایمان داره. قرآن میگه چی؟ میگه خاسرترین کسان آدم ها کسایی هستن که زیانکارترین آدم ها، که تلاشاشون همه تلف میشه تو دنیا، همه زحماتشون، کارا و خدماتشون تلف میشه، کاراشون همه ارزشش از بین میره. ول سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام سعی و تلاشاشون از بین میره. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا گمان میکنن خیلی آدمای کار درستی هست. خیلی خوبه. آدم معجب گاوش نه منشیرده است، تلاش میکنه برای امام زمان، یه عالم کارهای خوب انجام میده، بعد میریزتش، همه گاو یه لگد میزنه، اون نه منشیری که ازش گرفتن رو میزنه میریز. یه عمر زحمت میکشه، کم نداشتیم تو این 47 سال، دیدید دیگه آدمایی که یه عمر زحمت کشیدن، تلاش کردن، تا عالی ترین درجات این نظام رفتن، زندان رفته، شکنجه دیده، کار کرده، همه اینا. وقتی میمیره امام جامعه وقتی میخواد براش نماز بخونه نمیگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، نمیتونه بگه، امام دروغ هم نمیگه. آدم اینجوری میشه. اصالت دنیا در حالی که توهم میکنه مؤمن اهل آخرتی. یکی دیگه از مبانی ریشه های خودشیفتگی کم عقلیه. یادم عقلشو کار نمیندازه، فکر نمیکنه به همین چیزهایی که الان من گفتم. یه مقدار بشینه فکر کنه به اینجور چیزا، میفهمه که اصلا این کار کار احمقانه ایه. میفهمه این یه حماقت، این خود برتربینی، خود پسندی. و این که آدم نمی یه ذره عقل داشته باشه میفهمه بابا تو محضر خدایی، خجالت بکشی، حیا کن، خدا داره نگات میکنه، ائمه دارن نگات میکنن، فرشته ها دارن نگات میکنن، تو هیچ چیت مال خودت نیست، بندگان خدا رو تحقیر میکنی. بندگان خدا حضرت همون الخلق و عیال الله، خانواده خدا هستن. من میشه به توی خونه زندگی کنی، رزق اون خونه رو بخوری، اعضای خانواده رو تحقیر کنی، بچه های صاحب خونه رو تحقیر کنی. تو اصلا توی این خونه زندگی، توی این خونه حیات داری، در رزق خدا رو میخوری، خانواده خدا رو بهش توهین میکنی. الخلق و عیال الله، مردم خلق ایال خانواده خدا هستن. هیچ کس رو نمیتونی کوچیک ببینی، خانواده خدا رو همشون برای خدا از اون گناهکارش عزیزن. شما کن فرعون با اون انانیتش که ادعای خدایی میکرد، خدا به موسی میگه وقتی میرید باش حرف بزنید نرم صحبت کنید، قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باش نرم صحبت کنید، شاید هم اینم متذکر بشه، جهنمی نشه، شاید بترسه، اینم آدم شه. به پیغمبرش میگه نرید اونجا قلدری کنیم، پیغمبری ما میذاریم سوسیت میکنیم و نمیدونم فلان، نرید باش صحبت کنید اینجوری، باش با مهربونی حرف بزن، با نرمی صحبت کن باهاش، نه با قلدری. باید حرف بزن، طرف تا امر معروف نهی از بکنه، طرفو به لجن کشیده میخواد نهی از منکر کنه، امر نهی از منکر کنه، طرفو هزار جور چیز بهش میزنه، و این چجوری امر معروف نهی از منکر کردنی؟ پرش گناهه، پرش خشونته، پرش تحقیره. از یه موضع مقدس بالای نمیدونم برتر میخواد طرف هم معروف نهی از منکر بکنه. یزید لعنت الله علیه به امام سجاد علیه السلام میگه آقا یه راهی هست من توبه کنم برگردم. ببین امام سجاد چجوریه؟ آره نمیبنده اصلا راه رو پشت سرش، میگه آره میتونی توبه کنی. خدا خیلی بر امام حسین رو کشته، اون جنایت ها رو کرده، راه بهش نشون میده، خود یزید نمیتونه این راه رو بره، نمیره این راه رو، والا خدا خیلی مهربونه. بندگان خدا پیش خدا همشو برای خدا عزیزن. لذا فهمید محبوب ترین کس در ادامه همین روایت، اون محبوب ترین کس تو پیش خدا کسیه که محبت بیشتری به بندگان خدا داره. این خیلی فرقه، من بگم این زنمه، شوهرمه، نمیدونم هموطنمه، همشهریمونه، دختر خاله، پسر خالمه، یا نه من نیتمو ببرم بالا مثل آدم بهش نگاه کنم. اینا که همش جنبه های فردی و شخصی خودمه که ها، همش خودخواهی پشت دیگه. بگم این بچه از زهراست، بچه امیرالمومنینه، این بچه امام زمانه. حالا اگه الان اینجوریه، خوراش نخورده، معلم نداشته، کسی نبوده بهش بگه، شاید اون چیزی که منم میدونم و فهمیدم اگه اونم میفهمید خیلی بهتر از من. شاید وضعیت خانوادگیش یه جوری بوده، شاید تربیتش یه جوری بوده. اگه ما فکر بکنیم دیگه رفتارهای غیر عقلانی نداریم. اینو حرف عجب کار احمقانه‌ایه. نمیشه تو خونه خدا زندگی کنی، به خانواده خدا توهین بکنی، رزق خدا رو بخوری، خانواده خدا که این مردم هستن رو کوچیک بشماری. رحمانیت یعنی 8 میلیارد انسان خانواده خدا، همشون رو خدا دوست داره، همشون بچه های امام زمان هم. هیچی نیومده برای اینا دین خوب دو. اگه به قرار به اینا تو بره این جهنمی باشه، من آخوند میبرن جهنم. میگن خب تو بی عرضه بودی به اینا تبلیغ نکردی، یاد ندادی. نه اونو، اگه این الان بی حجابن باید یکی بیاد یقیق ماها رو بگیره. شما چرا عرضه نداشتی تو این شهر، تو شهر مقدس قم درست تبلیغ بکنید، جوانا رو عاشق دین بکنید؟ مگه امام رضا نفرمود لو علم الناس محاسن الدین لاتبعونا؟ هر کس زیبایی های کلام ما رو بفهمه تابع ما میشه. کی مسئول بوده زیبایی های کلام اهل بیت و مردم بفهمونه؟ در همین در روایت داریم که خدا من از جاهلا میثاق و عهد نمیگیره که برن علم دین رو یاد بگیرن. طلب دین واجبه، طلب علم دین واجبه، طلب العلم یعنی طلب دین، فریضتون علی کل مسلم و مسلم، برای هر زن و مردی واجب برن یاد بگیرن مسائل دینشون رو، نه فقط احکام، اخلاقیات و از اون مهمتر عقاید. لذا علی علیه السلام فهمو خدا از مردم به از جاهلا پیمان نگرفته برای وجوب یادگیری، مگر اینکه قبلش از علما پیمان گرفته به اینکه چیه؟ ان یعلمو، اونا باید درس بدن، ما درست درس ندادیم، پس کیو باید مقصر بدونیم؟ چون 40 ما امسال یک کسی رو دیدیم، من تو کانالم گذاشتم همین کار جهان خبر، میگفت من نمیدونم خدا هست یا نه، این بنده خداست، ولی اینجا خیلی مهربونه، اومده بود کمک میکرد، خدمات میداد اونجا، خارجی بود بنده خدا. خب یک کسی باید پیدا شه به این بگه آقا خدا کیه، دین کیه یا نه، بهشونم بگی درست، اگه بگی زود میفهمن. ولی عاشق امام حسینه، عاشق 40ه، عاشق خدمت به اون چینیایی که اومدن اونجا قرفه زدن، مسیحیایی که اومدن قرفه زدن، همین بندگان خدا عیال خدا هستن که ما باید دوستشون داشته باشیم، رحمانیت و رحیمیت داشته باشیم. این تقریبا اصول ریشه های خودپسندی بود که من گفتم، اما خطراتش خیلی وحشتناک، مفاسدی که داره خیلی فاجعه آمیزه. اینو ایشالله توضیح خواهیم داد. بعد بریم سراغ چی؟ حسن با همین توضیحاتی که من میدم خیلی آدم کمک میکنه به آدم که ما نداشته باشیم ایشالله اینو، ازش دور شیم، یواش یواش درمان کنیم خودمونو. ولی حالا یه مروری هم به روش های درمانی تو این زمینه خواهیم کرد. هرچند مهماش و امهاتش من در روش درمانی خدمتتون عرض کردم و عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.